جنگ فرهنگی رادیو فردا.
سلام، من مرتضی قاسم‌فر هستم و با یک مجله فرهنگی هنری تازه 25 دقیقه با شما خواهم بود. و یکمین جنگ فرهنگی هنری رادیو فردا رو با یک گفتگوی مفصل با یک شاعر معاصر ایرانی آغاز می‌کنم که ترجمه یک شعر بلندش 4-5 سالی هست که در کتب درسی دانشگاه‌های آمریکا گنجونده شده. بعد از اون پایان جشنواره فیلم فجر و حواشی اون رو با حضور یک روزنامه‌نگار منتقد سینمایی بررسی خواهیم کرد و سرانجام مروری می‌کنیم بر جوایز و کاندیداهای بزرگترین مراسم سینمایی جهان اسکار. ایران با اون که همیشه به سرزمین شعر مشهور بوده و شعر کلاسیک ایران با نامهایی چون خیام، مولانا و حافظ قرن هاست که در جهان شناخته شده و در مواردی بسیار خونده شده، اما شعر معاصر ایران به ندرت در خارج از سرزمین های فارسی زبان مورد اعتنا بوده. با این حال گهگاه خبرهایی هم مبتنی بر ترجمه شعر بعضی شاعران معاصر به زبان های دیگه منتشر میشه. اخیراً خبری داشتیم از یکی از همین ترجمه ها که البته در حد ترجمه متوقف نمونده و مورد توجه یکی از کتاب های درسی در یک کالج آمریکایی هم واقع شده. عباس صفاری شاعر شعر بلند حکایت ما سالهاست که ساکن ایالات متحده آمریکاست. اگرچه مجموع شعرها و کتابهای او به جز همین شعر بلند حکایت ما و دو مجموع شعر دیگه همه در تهران منتشر شدند، از جمله دوربین قدیمی، کبریت خیس، کلاغنامه، از اسطوره تا واقعیت و ماه و تنهایی عاشقان، ترجمه اشعار دو شاعر ژاپنی. عباس صفاری مهمان 91مین جنگ فرهنگی هنری تا با هم درباره شعر صحبت کنیم. و البته قبل از هر چیز آقای صفاری لطفاً از شعر بلند حکایت ما که میدونم در سال 2004 میلادی در نسخه‌های محدودی در آمریکا منتشر کردید و حالا به یک کتاب درسی در آمریکا راه پیدا کرده برامون بگید لطفاً.
بله، در واقع این شعر همونطور که فرمودید حدود سال 2004 میلادی نوشته شد و همون موقع من این رو به صورت یک کتاب مصور در قطع بسیار کوچیک و دو زبانه به شکل دستساز خودم منتشر کردم، بیشتر برای هدیه به دوستان، و از این کتاب یک نسخه هم فرستادم برای کتابخانه بارد کالج آمریکا که در شمال نیویورک واقع شده و کتابخانه این دانشگاه کتاب‌های شعر بین الملل رو سال‌هاست که جمع‌آوری می‌کنه. من از این موضوع خبر داشتم، یک نسخه فرستادم که در واقع اونجا موجود باشه، ولی بعد از مدتی از این کتابخانه با من تماس گرفتن، در واقع از دانشگاه، که اینا از این شعر خوششان آمده و یک سایت فرهنگی دارن و علاقه‌مندن که اینو در ویژه‌نامه اشعار مذهبی که قرار در بیارن در این سایت منتشر بکنن، که لازمش این بود قراردادی ببندند و قراردادی بسته شد و این شعر در خدمت اونا قرار گرفت. حدود یک سال بعد از این ماجرا بود که دوتا از استادهای دانشگاه آمریکا که کتابی در میارن به اسم Literature the Human Experience، ادبیات تجربه انسانی. این کتاب در واقع 30 ساله که توی آمریکا برای استفاده دانشجوهای کالج و دانشگاه منتشر میشه و من اینطوری که در اخبار و وبلاگ ها خوندم از کتابای محبوب دانشجوهاست و این شعر رو انتخاب کردن برای این کتاب درسی و از سال 2005 تا به حال در واقع در این کتاب قرار گرفت، یعنی 5 ساله که تجدید چاپ میشه این شعر.
من در جایی دیدم که گفته شده زمینه ادبی روزنامه نیویورک تایمز هم در سال انتشارش بررسی از اون منتشر کرده، آیا این خبر درست است؟
مطلبی که در نیویورک تایمز منتشر شده همزمان با انتشار این شعر در نشریه اینترنتی دانشگاه بارد، روزنامه نیویورک تایمز این نشریه وبلاگی رو بررسی کرده بود، کارهایی که اونجا چاپ میشه، و بعد اشاره کرده بود به این شعر در ویژه‌نامه مذهبیشون که از این شعر به عنوان یک اثر رندانه و رمانتیک نام برده بود.
تا اونجایی که من کار رو خوندم، احساس این که با یک شعر مذهبی یا با مفاهیم مذهبی رو در رو هست به خواننده منظومه شما دست نمیده و بیشتر گویی ما در برابر یک بازگویی و واگویی مدرن از اسطوره آدم و حوا یا بحث دورافتادگی انسان از اصل خیش، همون که در ادبیات کلاسیک ایران هم به در همه ادبیات های جهان هم به گونه مطرح شده، حالا شما با روایت طنزآمیز حتی گاهی و با زبان امروزی خودتون این موضوع رو در این شعر دستمایه و مضمون قرار دادید. چطور هست که از این برداشت مذهبی کرده بارد کالج نیویورک؟
در واقع شما دقیقاً درست می‌فرمایید، شعر همین به صورتی هست که شما گفتید و همین حس رو القا می‌کنه در خواننده فارسی زبان. ولی توی فرهنگ در واقع غرب و شرق، وقتی ما میگیم یک اثری مذهبیه یا حتی یک شخصیتی مذهبیه، مثل اینکه مثلا تی‌اس الیوت رو ما به عنوان یک شاعر مذهبی می‌شناسیم، این ترمینولوژی و این واژه مذهبی تو این دوتا فرهنگ که در واقع معانی متفاوتی دارن. در غرب هر چیزی رو که به حوزه الهیات و عوالم روحانی مربوط بشه در واقع بهش مذهبی میگن. اینه که این شعر در این کاتگوری قرار میگیره، در کاتگوری کارهایی که در واقع مربوط به الهیات و حوزه روحانی و اینها میشه. و یک نوع، همونطور که در مقدمه این شعر در کتاب لیترچر تجربه انسانی نویسنده های کتاب نوشتن و همینطور سوالهایی در خاتمه شعر از دانشجوها پرسیدن، به همین موضوعها اشاره کردن که در واقع این یک نوع به استقبال رفتن، این شعر به استقبال رفتن یک داستان کهن و تاریخی است، یک داستان مذهبی. همونطور که به هر حال در فارسی ما به استقبال یک شعر میریم، اینجا هم در واقع من به استقبال یک داستان رفتم که داستان آدم و حواس. و در غرب خب این سابقه داره خیلی، که حتما خود شما هم دیدید یا شنیدید که سینما، هم در حوزه سینما هم در حوزه شعر و داستان، تا به حال داستان ها و فیلم های زیادی بر اساس سرگذشت و داستان آدم و حوا ساخته شده، که در خیلی از این آدم و حوا رو در مکانهای خیلی مدرن آوردن و زمان و مکان رو در واقع تغییر دادن. این هم یکی از این کارهاست که به هر حال به ترمینولوژی انگلیسی به این پارودی میگن، که در واقع همون به استقبال رفتنه، که پارودی در واقع هم طنز هست و هم در واقع جدی میشه. جاهای طنز و شوخی هست و جاهایی هست که خیلی سوالهای جدی مطرح میکنه.
اتفاقا همین نکته پارودی یا به اصطلاح وجه طنز و جدی دو سویه‌ای که در این شعر شما دیده میشه، از همون آغاز شاید مخاطب رو غافلگیر میکنید با این سطرها که انگار همین دیروز بود که پروردگار ناگهان با یک اردنگی ملکوتی شیطان را از دروازه بهشت بیرون انداختند. راستش حواس من و حوا در بست به رقص ساقه های طلایی گندم بود و نفهمیدیم دعوا بر سر چه و پروردگار ناگهان چرا از کوره در رفتند. شما از همون شروع منظومتون رو، شعرتون رو با یک نگاه شوخ، رندانه یا طنزآمیز آغاز کردید.
عمد و قصدی در واقع در شروع در کار نبود، بعد که من تصمیم گرفته باشم شعری رو به این صورت بنویسم. چیزی که مشخص هست اینه که اینجا من هم به پروردگار هم به شیطان، بعد به خصوصیات انسانی بهشون دادم. در واقع یک مقدار اون حاله الهی ازشون گرفته شده و خب دیدن پروردگار در هیئت در واقع اردنگی زدن به کسی در شأن پروردگاری که ما در کتب مذهبی میشناسیم نیست. و خب اینها نهایتاً در آخر کتاب و در طول شعر خواننده متوجه میشه که چرا این خصوصیات انسانی رو ما برای پروردگار گذاشتیم به قصد اینکه چه نتیجه‌ای بگیریم و نتیجه در آخر شعر گرفته میشه که یک مسئله اسطوره‌ای و بغرنج و پیچیده مذهبی رو که در تمام فرهنگ‌ها و تمدن‌های دنیا وجود داره بتونیم برای خودمون ملموس‌تر و قابل لمس‌ترش بکنیم با گرفتن اون حاله تقدس و یک مقدار دادن خصوصیات و عواطف و احساسات انسانی به پروردگار که او هم غمگین می شود و افسرده می شه، عصبانی می شه از دست انسان. که باز این هم من اشاره بکنم قبل از اینکه این حرف تموم بشه که باز این هم سابقه داره، یعنی در کارهای نجم الدین رازی و میبودی در هر دو کار که اینا بیشتر پرداختن به مسئله داستان آدم و حوا، اونجا هم ما می بینیم که این خصوصیات رو تا حدودی به پروردگار می دن.
ولی موضوع مرکزی شما در این منظومه بلند و جذاب و خواندنی بیش از پروردگار خود انسان هست.
دقیقاً همینطوره. نتیجه‌ای که میخوام بگیرم اینجا کسی که مطرحه این دو فرد هستن، یعنی آدم و حوا هستن که مرکز این داستان هستن و اتفاقاتی که حول و حوش اینها میفته، ما نگران این دو نفر هستیم در طول خواندن شعر که سرنوشت اینها بالاخره چی میشه و این دوتا هستن که در واقع دارن مفعول افعال اینجا دارن واقع میشن که خودشون در شکل گرفتنش هیچ دستی ندارن و تصمیمات به وسیله پروردگار و نیروهای خارج از کنترل اونها گرفته میشه.
این منظومه شما و موفقیتش در یک کشور انگلیسی زبان کمتر اتفاق میفته، البته نمونه هاش خب هست منتها خیلی کم هست با وجود میزان ایرانی هایی که در خارج از ایران داستان یا شعر منتشر میکنن. به نظر شما عامل اصلی این موفقیت یا توجه به اون چه هست؟ آیا تازگی مضمون هست یا چیز دیگری میتونه عامل این موفقیت رو رقم بزنه؟
خیلی از عوامل هست که در ترجمه موثره و بعد استقبال خواننده از ترجمه‌ای که ارائه میشه. فرض بگیریم کتابایی که در آمریکای جنوبی نوشته میشه و الان پرفروش ترین کتاب‌های حوزه ادبیات توی آمریکا هستن، از برخس بگیریم تا یوسا و نویسنده‌های دیگه، اینا به موضوعهای در حتی دارن تاریخی میپردازن. داستان‌ها و مسائلی که اینا مطرح می‌کنن به خصوص برخس خیلی تاریخیه. یه مقدار چیزی که باعث جذابیت کار اینها میشه، خب شگرد‌هایش که به کار میبرن، ساختار کارشون هست، نوآوری‌هایی که در زمینه به هر حال نگارشی انجام میدن، اینا تماماً موثره و ایران هم یک مقدار دیر وارد این بازار و این حوزه شده در غرب، ولی کارهای ارزشمند خوبی تا حالا در خارج از کشور از ادبیات به ویژه داستانی ایران چاپ شده، ولی شعر متاسفانه خیلی خیلی کم ترجمه و چاپ میشه در غرب. حتی شعر خودشون هم خیلی کم و به ندرت مجموعه بیرون میاد که با استقبال مواجهه بشه.
از نظر شما چرا شعر روزهای طلاییش رو از شرق تا غرب جای خودش رو به داستان و اولاتر به تصویر و سینما و تلویزیون داده؟
به گمان من عمده ترین دلیلش اینه که شعر سرگرم کننده نیست. در واقع هنرهای دیگه حتی در والاترین فرمشون، شما فرض بگیر کارهای داستانی ادبیات جادویی، حتی ما اگر ادبیات سر و کاری هم نداشته باشیم، به عنوان سرگرمی شما کتاب مارکز رو دست بگیرید بخونید سرگرم میشید. و سینما هم همینطور، سینما و موسیقی و تمام اینها تولیدات سرگرم کننده هستند. شعر در واقع حوزه حیرت و احساس و عواطف و اینهاست که جلوه های سرگرم کننده رو خیلی کم داره و به همین دلیل به گمان من باعث میشه که فروشش خیلی اندک باشه توی غرب. و دلیل دیگه هم دلیل اقتصادیه. شعر در واقع هنر پولسازی در آمریکا نیست و فقط شعر هم نیست، شما به تئاتر هم که نگاه بکنید به غیر از تئاتر برادوی و همین مشکل رو داره، یا و همینطور باله یا موسیقی کلاسیک، تمام اینها در واقع دارن با بودجه‌هایی که دولت میده و بودجه‌هایی که از سازمان‌های غیر انتفاعی به دست میارن به کارشون ادامه میدن. شعر هم از این قاعده مستثنا نیست.
گفتگوی من رو با عباس صفواری شاعر معاصر میشنیدید. 28مین جشنواره فیلم فجر سرانجام روز چهارشنبه به کار خودش پایان داد. جشنواره فیلم فجر امسال حواشی فراوانی داشت. از تحریم‌های بین‌المللی تا بی‌اعتنایی‌های داخلی از سوی فیلمسازا و مردم. از هیئت انتخاب و هیئت داوران به شدت مورد انتقاد کارشناسان تا فیلم‌های راه یافته و راه نیافته به بخش‌های مختلف، از شیوه برگزاری غیر حرفه‌ای تا اعلام نتایج که به گفته صاحب نظران نشون داد تا چه میزان سلیقه‌های محدود و دولتی حاکم بر این جشنواره 28 ساله شده. برای مرور کوتاهی بر این جشنواره از مهدی عبداللهزاده، روزنامه‌نگار و منتقد سینمایی دعوت کردم. آیه عبداللهزاده، جمع‌بندی شما از جشنواره فیلم فجر امسال چی بود؟
جشنواره امسال اساساً با یک نگاه هیئتی شروع شد. خب طبیعی است که وقتی که پیش‌بینی‌ها و پیش‌زمینه‌ها مهیا نباشه و همه چیز بر مبنای یک نگرشی مبتنی بر این که میریم جلو و میشه و درستش می‌کنیم و به امید خدا میریم جلو، طبیعتاً میشد که حد زد و طبیعی بود که میشد به اینجا رسید که هیچی سر جای خودش نباشه و عملاً جدا از این که یک جشنواره بی‌رونق برگزار بشه، ناهماهنگی هم شکل بگیره که همه اون ناهمانگی ها ریشه در عدم تمایل سینماگرها برای مشارکت در جشنواره هست. هیچ گونه محوریتی امسال این جشنواره نداشت. یعنی کسانی که در سر کار بودن برای اینکه بتونن جشنواره رو هدایت بکنن، عملا هیچ گونه توانایی برای این کار نداشتن. هیچ چیز پیش بینی نشده بود. از پیش بینی نشدن جایگاه برای خبرنگارها و اهالی مطبوعات در مراسم اختتامیه گرفته تا عدم توانایی برای هماهنگی داوران یا انتخاب یک فهرست منطقی از داوران. و کسایی که دل خوش کرده بودن به همین جشنواره بی‌رمق، باز می‌دیدن که داره اوضاع از این که از بدتر میشه و نهایتاً ما در مراسم اختتامیه شاهد اتفاقات عجیب و غریب بودیم که به نظرم هیچ جای دنیا نمیتونه رخ بده. جایی که نه داورا از یک استقلال عمل و رأی برخوردار باشن و نه نتایج به درستی اعلام بشه.
یکی از چیزایی که خیلی مشخص بود این نادیده گرفته شدن حدود 10-12 فیلم در زمان اعلام اسامی بود که بین کسایی که فیلماشون کلن نادیده گرفته شد و در هیچ بخشی کاندید هیچ یک از جوایز یا دیپلمای افتخار نشدن، کسایی بودن مثل داریوش فرهنگ، داریوش مرجویی، بیژن میرباقری، پوران درخشنده، مسعود کرامتی.
بله، ظاهرا این جشنواره اولین دوره‌ای بود که در اون شایستگی‌های هنری اصلا معیاری برای برگزیدن فیلم‌های منتخب نبود. اونها این فیلم‌ها رو صرفاً به این دلیل می‌خواستن یک مجموعه‌ای از فیلم‌های فیلمسازان صاحب نام رو داشته باشن که ویترینشون خالی نمونه، که فهرست فیلم‌های شرکت کننده خالی نمونه. به هر حال اونا نیاز دارن به مجموعه قابل قبولی از فیلم‌ها که در جشنواره شرکت می‌کنن، اما داوری چیز دیگری است. داوری رو نمی‌تونن ازش بگذرن. تقریبا میشه گفت همه فیلم‌های خوب رو نادیده گرفتن و به اون کسی خواستن جایزه رو بدن که با نگاه‌ها و با معیارهای دولت دهم بیشتر سازگاری داشته باشه.
شاید به همین خاطری که تو همین شرایط میان به فیلمی مثل فیلم شب واقعه، کارگردانی آقای شهرام اسدی و تهیه کنندگی آقای میرعلایی که مدیر عامل بنیاد فارابی هم هست، تو 10 رشته کاندیدای دریافت سیمرغ میشه و همین آقای میرعلایی چند روز پیش طی یک صحبت‌های بسیار تندی به کارگردانای ایرانی حمله کرد، از جمله کسایی مثل آقای بیضایی و کیارستمی، اینا که چرا فیلم‌های ارزشی نمی‌سازن.
بله، خب طبیعی است که الان میدان از آن کسانی است که دارن به سینمای مستقل و سینمای اندیشمند پشت می‌کنن و اونها رو مورد هجوم قرار میدن.
اما مسئولین جشنواره از این جشنواره امسال به عنوان یک موفقیت بزرگ در ایجاد همدلی بین سینماگران ایرانی نام بردند. آیا نشانه از این موضوع هم در جشنواره امسال دیده شد؟
کوچکترین نشانه از همدلی در این دوره از جشنواره به چشم نمیاد. مطلقاً نمیشه گفت این جشنواره‌ایه که از روی همدلی سینماگرها شگرفته شده. و مهمتر از اون، نشانه دیگری که این حرف رو رد میکنه این هستش که اگر همدلی وجود داشت، چرا اکثریت قریب به اتفاق هنرمندان ناماشنا هیچ گونه رغبتی نداشتن به حضور در جشنواره و عملاً یک جشنواره بی نام و نشان رو داشتیم؟
معمولاً جشنواره سینمایی فجر به عنوان آینه تمام نمای یک سال سینمای ایران در سال پیش رو خوانده میشه. با وضعیت فعلی شما وضعیت سینما رو در یک سال آینده چگونه میبینید و چه چیزی خواهد داشت برای مخاطبین سینما در ایران؟
در دو بعد، سازماندهی و تولید، در هر دو بخش
چشمانداز تیره‌ای دیده میشه. در بخش هدایت و سازماندهی ببینیم که کمترین میزان از حمایت وجود داره. به شدت سینما جهتدار شده و محدودتر از همیشه سینماگرها دارن فعالیت میکنن. به شدت توی همین جشنواره دیدیم که نادیده گرفته شدن. این به نظر من یک شکست تمام عیار هست. نتیجه‌اش این خواهد بود که سینمای ایران به قهقرا خواهد رفت و موانع و سدهای روبروی فیلمسازان بیش از پیش خواهد شد.
مراسم اسکار اوج هیجان‌های مطبوعاتی و رسانه‌ای دنیا در حوزه سینماست. هفته گذشته کاندیداهای جوایز اسکار اعلام شد تا معلوم بشه که فیلم جیمز کامرون آواتار نه تنها در مدتی کوتاه پرفروش‌ترین فیلم تاریخ آمریکا و پرفروش‌ترین فیلم تاریخ سینمای جهان لقب گرفته، بلکه نظر کارشناسای اسکار رو در همه حوزه‌ها تقریباً جلب کرده. در همین باره گزارشی داریم از فیروزه خطیبی در لس آنجلس، شهر هالیوود.
And finally, I'm pleased to announce that the 10 films selected as Best Picture nominees for 2009 are Avatar, James Cameron and John Landau producers. The Blind Side.
دو فیلمی که امسال در صدر نامزدهای جوایز اسکار قرار گرفتند، ساخته یک زوج سابق یعنی جیمز کامرون، کارگردان برنده اسکار فیلم تایتانیک، و کاترین بیگولو هستند که امسال با فیلم مستقل و کمخرج قفسه درد درباره یک گروه خونسا کننده بمب‌های زیرزمینی در جنگ عراق در مقابل ساخته پرفروش همسر سابق خود فیلم سه‌بعدی و پرخرج آواتار قرار گرفته است. امسال برای نخستین بار پس از 66 سال آکادمی علوم و هنرهای تصاویر متحرک تعداد 10 فیلم را به جای 5 فیلم به نامزدی جوایز اسکار برگزیده است. پیش از این در سال 1943 10 فیلم نامزد جایزه اسکار شدند که نهایتاً فیلم کلاسیک کازابلانکا برنده این جایزه شد. امسال علاوه بر دو فیلم آواتار و قفسه درد، فیلم‌های دیگر نامزد جایزه اسکار عبارتند از فیلم علمی تخیلی دیگری به نام ناحیه نو، فیلم حرامزاده‌های لعنتی ساخته کوانتین تارانتینو، فیلم انیمیشن آب، همچنین فیلم نقطه کور با شرکت ساندرا بولاکس، روی هوا با شرکت جورج کلونی و فیلم پرشس از روی رمانی به نام پوش به قلم سافایر درباره یک دختر بچه سیاه‌پوست در محله هارلم نیویورک. نامزدی دو فیلم یک مرد جدی تازه ترین اثر سینمایی برادران کوئن و یک آموزش درباره روابط عاشقانه یک مرد متأهل با یک دختر نوجوان کاملا غیر منتظره بوده است. نامزدهای بهترین کارگردانی سال علاوه بر جیمز کامرون و کاترین بیگولو، کوئنتین تارانتینو برای حرامزاده های لعنتی، لی دانیلز دومین زن سیاه‌پوستی که در این رده بندی تا کنون نامزد دریافت جوایز اسکار شده است برای فیلم پرشس، و همچنین جیسون ریتمن برای فیلم روی هوا بوده است. ریتمن در هالیوود به بیلی وایلدر زمان حال معروف شده است. در رده بندی بهترین بازیگر زن سال، ساندرا بولاکس برای نخستین بار و مریل استریپ برای 16th بار در طول 31 سال گذشته و این بار برای ایفای نقش در فیلم جولی و جولیا نامزد دریافت جایزه اسکار شدند. هلن میرن بازیگر قدیمی بریتانیایی برای فیلم آخرین ایستگاه، گابوری سیدیبه برای ایفای نقش اول پرشس، و کری مولگان بازیگر انگلیسی برای ایفای نقش اول یک آموزش نامزد جایزه اسکار شدند. نامزدهای رده بندی بهترین بازیگر مرد سال، جف بریجز برای ایفای نقش یک خواننده موزیک کانتری در فیلم قلب دیوانه، جورج کلونی برای روی هوا، کالین فیرث بازیگر انگلیسی برای ایفای نقش در یک مرد تنها، مورگن فریمن برای ایفای نقش نلسون ماندلا در فیلم تازه کلینت ایستوود به نام اینویکتوس و جرمی رنر برای ایفای نقش اول قفسه درد به نامزدی این جوایز دست یافتند. مگی جیلنهال و بازیگر برنده اسکار اسپانیایی تبار پنلوپه کروز از نام‌های معروف در رده‌بندی بازیگر نقش دوم زن هستند و کریستوفر پلامر 80 ساله، مات دیمون و وودی هارلسون از نامزدهای رده‌بندی بازیگر نقش مکمل مرد امسال جوایز اسکار به شمار می‌روند. در بخش فیلم‌های خارجی، عجمی از اسرائیل، اساره غم از پرو و روبان سفید از آلمان جز نامزدهای دریافت جایزه هستند و فیلم درباره الی ساخته اصغر فرهادی علی‌رغم توجه جشنواره‌های بین‌المللی به آن نتوانست به نامزدی جوایز اسکار برسد.
با من مهرداد قاسم فر در 91مین جنگ فرهنگی هنری رادیو فردا همراه بودید. این برنامه رو همینجا به پایان میبرم تا هفته بعد.